با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستندرکاران و مسئولین فنی. هرچند که بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته ای که گذشت هفته است زیر سایه جنگ. پس از اون شرارت هایی که جنون اسرائیل ارتش فاشیستیش در لبنان انجام داد و کشتاری که در اونجا از مردم کرد و ویرانی که در جنوب لبنان انجام داد، به خصوص با ضرباتی که به ساختار حزب الله زد، مجموعه فضایی که ایجاد کرد به شکلی بود که جمهوری اسلامی رو وادار کرد به پاسخگویی. به دیگر سخن، شکست سنگین اطلاعاتی که حزب الله به جمهوری اسلامی از اسرائیل خوردند، تسلط اشراف امنیتی اسرائیل بر ساختارها، بر فرماندهان، بر محل تجمع، بر ساعت تجمع، باعث شد که عملا کل فرماندهی حزب الله را نابود کنند و بعد خود حسن نصرالله را درست در شرایطی که جمهوری اسلامی داشت تلاش میکرد که اونا از لبنان خارج کنه، کشت. و این وضعیتی رو به وجود آورد که یعنی بعد از اون باتلاقی که اسرائیل در غزه گرفتار شده بود، برای خروج از اون باتلاق جبهه شمال را باز کرد و سر تلاش کرد تمام تلاش های برای آتش بس را از بین ببره، تمام حرکت را از بین ببره و عملا سرشاخه های قدرت محور مقاومت را در هم بشکنه. اون چیزی بود که ما دیدیم بعد از اینکه توی حماس را اونچنان در هم کوبید، با ویرانی غزه، با کشتار 40,000 نفر، بعد حملاتی که به حوثی ها کرد اونجا، با ضرباتی که مدام به در سوریه انجام میده، وضعیتی را ایجاد کرد که جمهوری اسلامی نمیتونست در مقابل این قضیه ساکت بشه. چرا که اساساً تز بازدارندگیش یا اون توازنی که قرار هست در منطقه ایجاد بشه بین قدرت‌های اصلی منطقه، اون توازن داشت به هم می‌خورد. خودی به این هم خوردن توازن باعث شده بود که در درون حاکمیت هم بحران‌های خیلی شدیدی شکل بگیره. بحرانی که از یک طرف خب بخشی از اون جریان‌های مثل اصلاح طلبان اعتدالیون و اونهایی که با این سیاست حاکمیت در مجموع موافقت اونچنانی ندارن و بیشتر در راستای این هستن که با غرب سازش صورت بگیره، همون سازشی که رهبر جمهوری اسلامی هم به شکلی پذیرفته بود و باعث شد که پزشکیان روی کار بیاد و سفر پزشکیان به نیویورک به همراه اون تیم ظریف و عراقچی و تخت روانچی پیامی داد به آمریکا و غرب که ما حاضریم با شما همکاری کنیم، حاضریم به برجام برگردیم، حاضریم متعادلتر در منطقه برخورد کنیم. درست و چنین فضایی که در درون بود، اقدامات نتانیاهو اقداماتی بود که برهم زننده این قضیه بود. دیدیم که در روز تألیف پزشکیان اسماعیل هنیه در تهران ترور شد و 20 روز بعدش هم حسن نصرالله، یعنی تو شرایطی که بشیم در سفر پزشکیان به نیویورک و آغاز مذاکراتش اسم و نتایجی که از اون میخواست بگیره، اسرائیل اسماعیل حسن نصرالله رو ترور کرد. یعنی نشون میده که این تحولی که از طرف جمهوری اسلامی صورت گرفته که به شکلی با غرب و آمریکا وارد سازش بشه، مورد پسند نتانیاهو و تیم نیوکانهای آمریکا نیست. این مسئله وقتی که شروع کرد به اینکه محورهای مقاومت را بزنه، سرشاخه‌هاش را بزنه، بحران در درون حاکمیت گسترش پیدا کرد. بخش‌هایی از اون جناح‌های خارتر تو بحثاشون دیگه علنی شروع کردن به انتقاد کردن از این قضیه و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در مجموع نمیتونست این ضربات را تحمل کنه. یک کشور 90 میلیونی با اون امکانات عظیم و وسیع که تو منطقه داره، با نقش و جایگاهی که داره در میان قدرت‌های منطقه مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل اسرائیل، و کشوری که خودش را در مجموع در شورای تحولات جهانی میدونه، بس میخواد توی این ساختار جدید قدرت های جهانی بین شرق و غرب، بین روسیه و آمریکا و چین یا هند و اینا جاپایی برای خودش باز کنه، نمیتونست چین این وضعیتی را تحمل کنه. به این باعث شد که ما شاهد حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل بودیم. خب حمله موشکی که با دیود نزدیک 181 200 تا موشک زد، و این بار این موشک ها خب بدون اطلاع بود و 5 پایگاه اسرائیل رو در هم زد، شکست. بعضی به گفته میشه که ادعای خود اونا هست که 90% پیروز شده، موفق شده. ادعای طرف مقابل این هستش که آره بعضی خسارات وارد شده، ولی دیگه مثل اون دفعه پیش نتونستن بگن که همه اینا از دست رفته، جز این نیروهای راست ایرانی که دنبالشه های اسرائیل هستن و اونا سعی میکنن این مسئله رو مطرح کنن. بنابراین حمله ایران به اسرائیل، به این موشک بارانی که اونجا کرد با 200 موشک، خود زمینه رو فراهم کرد که اسرائیل هم اعلام کرده که ما پاسخ خواهیم داد و مطرح کرده که به زیر ساخت های انرژی ایران و به سایت های اتمی ایران، هسته ای ایران حمله میکنه، که در پاسخ اون گفته میشه که ایران هم به آمریکا پیغام داده که در صورتی که اسرائیل به پالایشگاه های ما حمله کنه و به شبکه یا مثلا نیروگاه های پایگاه های هسته یا مراکز هسته ای ایران حمله کنه، ایران هم به همه پالایشگاه کشورهای همسایه، کشورهای عربی رو حمله میکنه و نفت رو در هم میشکنه. خود این پیام بسیار تندی هست، یعنی ما نشون میده که در یک وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفتیم. در دور قبل در قرعه صادقه یک اینطوری بود که ایران به آمریکا اطلاع داد، بعد سعی کردن کنترل کنن، بعد خود آمریکایی ها و اسرائیل گفتن که ضرباتش کم بوده، چیزی نبوده، ولی تو این دور هم آمریکا هم اسرائیل مطرح میکنن که این خسارات وارد شده، موفق بوده، چون اینقدر فیلم ها واضح است که موشک ها تونسته از سد گنبد آهن عبور کنه که نمیتونستن بگن که موفق نبوده تو این قضیه. و آمریکا و کشورهای مثل آلمان، فرانسه، انگلستان هم مطرح کردن، محکوم کردن همه این کشورهایی که جنایات اسرائیل رو محکوم نمی کنن، حمله جمهوری اسلامی رو محکوم کردن تو این رابطه. یعنی یک فضای جنگی ایجاد شده که سایه جنگ را بر کشور گسترده و این وضعیتی است که ما درش درگیر هستیم. یعنی خود این فضای جنگی را که نتانیاهو ایجاد کرده و بحران در درون حاکمیت ایجاد کرده، حاکمیت جمهوری اسلامی را مجبور کرد که واکنش نشون بده و اون روال بازدارندگی را به یه جایی برسونه که در مقابل این قضیه معروف نشه به اینکه در هم قدرتش در هم شکسته. بنابراین اون اقدام جمهوری اسلامی اقدامی بود برای نجات سیاست خودش و ایجاد یک بازدارندگی محدود. از طرف دیگه دیدیم که خود این حرکت در جهان عرب، در افکار عمومی جهان عرب، در غزه، در لبنان، همه جا با استقبال روبرو شد و همه شبکه های محور مقاومت، چه حماس، چه حزب الله، چه انصار الله و چه هشنه که کتایب حزب الله در عراق، گروه های مقاومت عراقی، همه خب تبریک گفتم، حمایت کردن از این وضعیت. بنابراین ما توی وضعیتی هستیم که نبرد بین اسرائیل به جمهوری اسلامی که با پشتیبانی غرب صورت گرفته، اقدامات اسرائیل وارد یه فازی شده که کشور ایران را، منطقه را وارد زیر سایه جنگ برا برده. خب سیاستی که نتانیاهو در مجموع در اینجا پیش برد، سیاستی است که نتانیاهو در یک جنگ فرسایشی در غزه در مجموع میشه در باتلاق گیر کرده. اسرائیل همیشه متخصص جنگ های کوتاه مدت ضربتی بوده به پیروز شده، جنگ 6 روزه، جنگ نمیدونم، جنگی که با مصر داشت تو این رابطه و شکل های مختلفی. اون بزرگ بالاترین جنگش جنگ 33 روزه بود در لبنان که چون طولانی شد شکست خورد، عقب نشینی کرد به شکلی. و این جنگ یک سال طول کشیده و نتونسته بر غزه مسلط بشه. هر جا میگیره وقتی خارج میشه حماسی ها اونجا هستن و تمام تلاشش برای اینکه اونجا را، اون برنامه ای که داشت، یعنی آزادی گروگان ها و نابودی حماس، هیچ کدوم از این شرایط متحقق نشد و بحران به شدت بالا گرفت. بی‌اعتباری اسرائیل در جهان بسیار گسترده شد، افکار عمومی جهان علیهش برانگیخته شد و این باعث شد که اسرائیل در مجموع به لحاظ سیاسی شکست سخت بخوره، به شکلی که حتی بسیاری از تحلیلگران و بخصوص حتی تحلیلگرانی که خودشون یهودی هستند مطرح میکنن که پروژه صهیونیسم بیاینده شد با این قضیه. یعنی اون چیزی که فکر میکردن صهیونیسم میتونه در منطقه کشور مدرن دموکراتیک ایجاد کنه و این بتونه تو منطقه جا باز کنه فلان کنه، همه اینا شکست خورده و الان میشه گفت که اسرائیل به عنوان یک کشوری که در دادگاه بین المللی و دادگاه عدالت بین المللی لاهه محکوم شده به نسل‌کشی، به جنایت جنگی، رهبرانش بعضیا به عنوان جنایتکار جنگی شناخته شدن، در افکار عمومی جهان و بخصوص در نسل جوان به دانشجوان همه جا تظاهرات هست علیه اسرائیل. یعنی به شکلی اسرائیل اون الگویی رو که قبلا میکرد تنها دموکراسی خاورمیانه، به شکلی اون در هم شکسته شده. بنابراین اینجا میبینیم که این پروژه وقتی شکست خورد و این بی‌اعتباری که پیدا شد، نتانیاهو رو مجبور کرد که بیاد فضا ایجاد کنه و در داخل اسرائیل هم خب بحران بسیار شدیدی بود، تظاهرات بسیار گسترده‌ای بود، مردم خواهان آزادی گروگان‌ها بودند. البته شاهد تظاهرات خیلی وسیع در تل آویو بودیم به طور مرتب. این بود که جبهه شمال را باز کرده، یعنی از اون کاری که در 15 سال گذشته کرده بود با تسلط اشراف اطلاعاتی، شروع کرد حمله به حزب الله با منفجر کردن پیجرها، بعد زدن فرماندهان حزب الله و ساختارهاشون و تجمعاتشون، به بعد زدن نصرالله با بمبارانی که 80 تن بمب ریخت بر یک محله‌ای که کلی آدم کشته شدن که یک نفر رو تو اونجا بکشه، خب فضا رو در درون اسرائیل عوض کرد. یک حزب جدید به ائتلافش پیوست، الان 68 نماینده در پارلمان داره، یعنی 7 تا بیش از اون نیاز نصف علاوه یک، و دولت مستحکم تری ایجاد کرده و اخباری هم که نشون میده، نظرسنجی هم نشون میده محبوبیتش بالا رفته به خاطر اینکه تونسته حزب الله رو در هم بشکنه، به شکلی حداقل اون رهبری حزب الله رو در هم بشکنه، ضربات روحی خیلی گسترده بزنه روانی. خود این ضربه به حزب الله باعث شد که حتی کشورهای غربی هم در کنارش قرار بگیرن، کشورهای غربی که نمیتونستن کشتار غزه را به شکلی بر مردم و افکار عمومی خودشون توجیه کنن، حداقل در هم شکستن حزب الله را به عنوان بازوی جمهوری اسلامی میتونن به عنوان پیروزی مطرح کنن، در کنارش باشن. حتی کشورهای عربی هم چشمشون رو بستن. چرا؟ برای اینکه در هم شکسته شدن حزب الله در مجموع مورد توافق اونا هم هست. چرا؟ برای اینکه حزب الله بازوی عملیاتی و یا خط مقدم حضور جمهوری اسلامی در لبنان و در منطقه هستش و قوی ترین نیرویی که متحد جمهوری اسلامی هستش. بنابراین هم کشورهای اروپایی و هم آمریکا با این اقدامش هم رو همسوی نشون دادن، هم کشورهای عربی در مجموع چشمشون فرو بستن، به شکل خوشحالی خودشون رو رسما بیان نکردن ولی تو این رابطه همسوی داشتن. این باعث شد که فضا به شکلی عوض بشه و اسرائیل احساس چیز مطرح کرده، احساس خیلی غرور مطرح کرده و تونسته تو این رابطه پیش بیاد و سرپوش بذاره بر جنایت خودش در غزه و شکست خودش و جنگی که در اونجا در اون باتلاق دید کرده و به شکلی میخواد تلاش کنه سرپوش بذاره بر اون شکست سیاسی که متحمل شده تو این رابطه. اینجا و اونجایی هستش که وارد فازی شده که به این نتیجه رسیده که حالا که غرب باش همسویی داره نشون میده، حالا که کشورهای عربی خوشحالن، خوبه که جنگ را بکشونه به خود ایران. خب در اینجا نتانیاهو برای کشوندن جنگ در رابطه با ایران یک هدف دیگه هم داره، در مجموع داره تلاش میکنه که با کشوندن جنگ تا انتخابات آمریکا به نفع ترامپ عمل کنه و باعث شکست دموکرات ها بشه. سخنرانی که نتانیاهو در سازمان ملل انجام داد خیلی سریع رفت برگشت و تو همون فاصله هم فرمان کشتن نصرالله داد. در اون سخنرانی که قرار بود بعدش با بایدن ملاقات کنه، ولی بی توجه به این قرار، به بهانه اینکه ما شرایط جنگی هستیم، پروازش را برگشت و ملاقات هم نکرد. یعنی نشون میده که تا این حد سعی کرد با یک بی‌اعتنایی خیلی وحشتناک تأثیر بذاره بر فضای آمریکا و میبینیم که تو این روزها اون سقوطی را که در نظرسنجی ترامپ کرده بود کم کم داره به شکلی بازسازی میکنه و حالا در بسیاری از ایالت‌های کلیدی که میتونه انتخابات آمریکا تعیین کننده باشه، رقابت بایدن و هریس در مجموع سر به سر هست یا پای به پا هست، و عملا خطر این وجود داره که ترامپ پیروز بشه. یعنی اون امیدی که داشتن که هریس داره جلو میفته، این امید کم رنگ تر میشه. بنابراین یکی از هدف هایی که نتانیاهو داره انجام میده اینه که با کشوندن این جنگ به ایران و کشوندن پای آمریکا به این جنگ، فضای جنگی ایجاد کنه قبل از انتخابات و از طریق اون بتونه تاثیر بذاره و باعث روی کار آمدن ترامپ بشه. چرا؟ برای اینکه ترامپ یکی از متحدان اصلی اسرائیل هست و جرد کوشنر داماد ترامپ، خودش یکی یهودی هست و از اون یهودی های صهیونیست هست، اون در یک مطلبی که نوشته بود در یک از روزنامه های آمریکایی خیلی سرراست نوشته بود که حالا فرصتی هست که اسرائیل بزنه و تمام زیرساخت های ایران رو نابود کنه، زیرساخت های اتمی به انرژی و زیرساخت های دیگر نابود کنه و قال قضیه رو بکنه. این اون فضایی بود که اون مطرح کرده. خب میدونیم که جت کوشنر یکی از اصلی ترین مشاوران ترامپ هست، در دور قبلی هم بود و حالا هم هست. بر پایه همین نظر بود که یک مرتبه ما دیدیم که نتانیاهو در یک سخنرانی که خطاب مردم ایران کرد، در این سخنرانی خواهان این شد که ما مردم ایران خوب به سودی آزاد خواهند شد، حکومت اسلامی در هم شکسته خواهد شد و ما امیدواریم که روابط حسنی داشته. این پیام جمهوری پیامی بود که خب قبل از اینکه ایران هم حمله کنه، حمله موشکی بکنه، با پیام بسیار تحریک آمیز بود و نشون میاد که نتانیاهو بیش از حد به قدرت خودش مغرور شده بود، به امکانات خودش مغرور شده بود و اون اپوزیسیون راست ایرانی هم که در کنارش هستن، بهش مشاوره میدن یا امید دارن تو این زمینه باش همکاری کنن، با این پیام جون گرفتن. یعنی ما میبینیم که پیام یک آدم کش، یک کسی که از نظر دادگاه بین‌المللی لاهه و دیوان عدالت اداری لاهه به عنوان جنایتکار کار جنگیش شناخته شده، این اومده درباره مردم ایران و انقلاب ایران صحبت میکنه. بنابراین ما این فاز جنگی که وجود داره، حالا وقتی ما مقایسه میکنیم بین این دوتا نیرو، یعنی دو تا نیرویی که هر جفتشون نیروهای هستن فاشیستی هستن، هر جفتشون نیروهای آپارتاید هستن، یکی برای آپارتاید شیعی و استوار، یکی بر آپارتاید یهودی استوار هست، جفتشون در رابطه با کشور خودشون میبینیم که جنایت به شکل گسترده جنایت میکنن. میبینیم که اونجا جنایتی رو که اسرائیل داره در غزه میکنه، در کرانه باختری میکنه، در کشورهای مثل لبنان میکنه، با اون کودک کشی وحشتناکش اصلا قابل تصور نیست. خب جمهوری اسلامی هم دست کمی نداره. همین چند روز پیش بود ما دومین سالگرد کشتار زاهدان و کشتار خاش رو دیده بودیم. یعنی جمهوری اسلامی هم رژیمی است که در اندخویی دست کمی از اونها نداره. همین رژیمی است که تقریبا 1500 نفر رو توی خیزش انقلابی ژینا کور کرد، با چیزهای سارچمه توی 96 و 98 قتل عام کرد. حالا قتل عام های 67 و 60 رو بذاریم کنار. بنابراین این دوتا نیرو، چه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران، چه فاشیسم مذهبی و صهیونیستی حاکم بر اسرائیل، به هم باج نمیدن. دو نیروی بسیار مخرب هستن. حالا این نیروی مخرب یعنی نتانیاهو به عنوان پرچمدار خوارترین گرایش فاشیستی در اسرائیل و دولت همراهش، پیام میده به مردم ایران که ما میخوایم صلح و آزادی و دوستی براتون بیاریم، انقلاب شما رو مطرح کنیم. بنابراین اینجا میبینیم که ما با یک وضعیتی روبرو هستیم که دشمنی با جنبش زن زندگی آزادی از هر طرف داره شکل میگیره. برای اینکه جنبش مردم ایران قدرتمند داره میشه، این قدرتمند بودن جنبش مردم ایران به نفع این کشورها نیست، به نفع نه آمریکا باش موافق هستش، نه اسرائیل باش موافق هستش، نه کشورهای عربی به کشورهای منطقه باش موافقن، جمهوری اسلامی که باش مخالف هست. بنابراین روند انقلاب ایران اون جایی است که همه دارن علیهش متحد میشن و بنابراین اینجا اون خطی را که نتانیاهو داره مطرح میکنه، کشوندن این جنگ هست. خب این جنگی است که فضای جنگی که ایجاد بشه، فضایی است که علیه جنبش مردم ایران هست، علیه اقداماتی است که مردم ایران روز به روز دارن بیش از پیش خودشان متشکل میکنن، خودشان سازماندهی میکنن، هر روز دارن حرکت میکنن و در این تحولاتی که بین جنگی که بین ایران و یعنی جمهوری اسلامی و اسرائیل درگیر هست، بین موشکبارهایی هست و احتمال اینکه دوباره اسرائیل دوباره حمله بکنه به ایران و این پینگ پونگی صورت بگیره، میبینیم که افکار عمومی مردم ایران در مجموع بیطرف هستن. یعنی غیر از اون جماعت حزب اللهی سازمان یافته ای که خیلیاشون وابسته هستن، اون خود حاکمیت هستن، بهشون دستور میدن، پیام میدن که بیاین تظاهرات، بچه هم دستشون میدن حرکت میکنن. خب این ما هیچ جا شاهد یک نوع خوشحالی یا حرکت های خودانگیختگی مردم در رابطه با اینکه خوشحال باشن از موشکباران اسرائیل نبودیم. خود این نشون میده یک فضای وجود داره، یعنی مردم در مجموع بیطرفن و منتظرن که ببینن چی میشه. خب از جنگ نفرت دارن ولی منتظرن ببینن تحولات بین اینا چی میشه، به چه شکلی انجام میشه. ولی اون بنابراین اینجا یک دشمنی با جنبش زن زندگی آزادی وجود داره. حالا من اون قسمتی که در مورد حاکمیت هست در مورد اسرائیل باز کنار بذاریم، ولی اون بخش از اپوزیسیون ایرانی که امروز در کنار نتانیاهو قرار گرفتن، از پیام نتانیاهو خوشحال شدن، مثل سلطنت طلبان، مثل مجاهدین، مثل بعضی از اون چپهایی که پروژه بگیر هستن، وابسته هستن به قدرت های خارجی، یعنی هم از اسرائیل پول میگیرن، هم از نمیدونم آمریکا پول میگیرن، و بعضی از رهبریشون تو شورایی که مثلا بیژن کیان مشاور ترامپ هست در اونجا شریک هستن تو این رابطه، و حتی اعلامیه‌هایی که میدن اعلامیه‌ای است که یک کلمه تو این اعلامیه‌هاشون از جنایات اسرائیل در غزه، در لبنان، در کشتار مردم فلسطین، در کشتار 40,000 زن و پیر و جوان و کودک و 17,000 کودک حرف نمیزنن، اینا مشمئز کننده هستن، بخصوص اون نیروهای ایرانی که خودشون رو مثلا مدعی هستن که دارن از فرهنگ صحبت میکنن و فرهنگی هستن یا رادیو فرهنگ هستن یا نمیدونم اون کسایی که طرفدار حقوق بشر هستن به مدعی که تشکلهای حقوق بشری ایجاد کردن، یا حتی کسایی که برنده جایزه صلح نوبل هستن به طرفدار حقوق بشر هستن، یک کلمه درباره توی یک سال گذشته درباره جنایات ارتش اسرائیل در غزه صحبت نکردن، علیه درد و رنج مردم فلسطین صحبت نکردن، اینا تواور هستن. میگه میشه کسی طرفدار آزادی باشه، طرفدار انقلاب باشه، طرفدار جنبش زن زندگی آزادی باشه و جنایات جمهوری اسلامی رو دیده باشه ولی جنایات اسرائیل را نبینه؟ جنایاتی که در درسته که حماس در اونجا یک نیروی بنیادگرا است، درسته که حزب الله یک نیروی بنیادگرا است، ولی 17,000 کودک فلسطینی همه نیروی حماس بودن، 40,000 زن و مرد غزه‌ای اینا همه پشتیبان حماس بودن یا نیروی حماس بودن، یا اینکه تو 70% یک منطقه رو نابود کنی که امروز همه بیماری های اونجا وجود داره. حالا این اینقدر این وحشی هست اسرائیل که دبیر کل سازمان ملل رو عنصر نامطلوب اعلام کرده، و اون موقع بخشی از ایرانی ها مثل سلطنت طلبان، مثل مجاهدین، مثل این گروه های حتی چپایی که خودشون را به اصطلاح مدیر میدونن، از انقلاب زنانه صحبت میکنن و نمیدونن از دانشجویان پیشرو صحبت میکنن، اینا وقتی در کنار اسرائیل قرار میگیرن نشون میدن که اینا واقعا اینه که فقط به قدرت فکر کنن، قدرت طلب هستن تا اینکه به انقلاب فکر کنن، چون امروز انقلاب مردم ایران، انقلاب زن زندگی آزادی، انقلابی است که خواهان یک ایران مدرن هست، یک ایرانی که تبعیض توش نباشه. ما اصلا چند روز پیش ما سالگرد کشتار زاهدان داشتیم، جمعه قانون زاهدان، هفته قبلش دومین سالگرد انقلاب ژینا رو داشتیم با اعتصاب عمومی کردستان. یعنی این همبستگی که تو کردستان، تو بلوچستان میبینیم، یا همبستگی هاییست که بسیار غرورانگیزه که برای در جنبش زن زندگی آزادی میبینیم، حتی این در اونجا میبینیم در بلوچستان که اون جنبش اینقدر قدرتمنده، خب نیروی مثل جیش ولاد که خب در مجموع به نظر میرسه نیروی متحد اسرائیل هست، درست همزمان با اقدامات اسرائیل اقداماتش رو تشدید میکنه، شروع میکنه دست به ترور زدن تو اونجا، کشتار، دست به حمله کردن جاهای مختلف، درست تو شرایطی که جنبش مدنی مردم بلوچستان، حتی جنبش مذهبی زیر نظر مسجد مکی و مولوی عبدالحمید، اینا خواهان اقدامات مسلحانه نیستن، دست به این اقدامات میزنه. ما توجه کنیم که کردستانی که نیروهای سازمان یافته مسلح داشته تو تمام 45 سال گذشته در جنبش جناب اینور یک گلوله در اونجا شلیک نشده، برای اینکه اونا متوجه هستن که اقدامات نظامی تو شرایط یک جنبش مردمی به ضرر جنبش مردمی است و آتویی به دست رژیم میده برای امنیتی کردن. و میبینیم که جیش الاول اساسا در راستای منافع اسرائیل به اون اپوزیسیون راست داره این کارا رو انجام میده. بنابراین درست در شرایطی که جنبش زن زندگی آزادی یک همبستگی عمیق را در کل ایران به وجود آورده، همبستگی ملی به وجود آورده بین مثلا کردها و بلوچها و فارسها و آذریها، عربها، ترکمنها، بخشهای مختلف ایران، اون شعارهایی که میدن شعارهای بسیار غرورانگیزی هست تو این رابطه. همزمان با این ما میبینیم که اون همبستگی که وجود داره در جنبش مطالبات ایران و بسیار درخشان هست. تأثیر این جنبش را ببینیم در اون حالتی که مردم با چه درد و اندوهی از کشته شدن 52 معدنچی در طبس واکنش نشون دادن، چه در شعر، چه در ترانه، چه در سرود، چه در اعلامیه‌هایی که گروه تشکل‌های کارگری نوشتن تو اینجا، چه در شمع روشن کردنهایی که توی رشت انجام دادن، چه دو مجلس ترحیمی که توی تبریز گرفتن، همه اینا نشون میداد. و میبینیم که اینقدر این فضا گسترده شد که حاکمیتی که یک بنر توی تهران برای کشته شدن معدن طبس آویزون نکرد، ولی برای نصرالله چقدر بنر مشخص کردن، اینقدر زیر فشار قرار گرفت که خامنه‌ای مجبور شد نماینده خودش بفرسته دلجویی کنه. دولت مجبور شد که بگه ما به ازای هر نفر 1 میلیارد نمیدونم پول میدیم و زندگیشون رو تامین میکنیم. همه اینا نشون داده که این جنبش با قدرت خودش داره پیش میره و اجازه نمیده که اینا ازش چیکار کنن، بی اعتنایی کنن. یعنی این جنبش قدرتمند توده‌ای که داره شکل میگیره و این جنبش داره پیش میره، خب اون جریاناتی که میخوان با جنگ بیان توی ایران تحول ایجاد کنن مخالف این جنبش هستن، علیه این جنبش میخوان کار کنن. یعنی اون اپوزیسیون راستی که در کنار نتانیاهو قرار گرفته دشمن این جنبش هست، همونطور که جمهوری اسلامی دشمن این جنبش هست. بنابراین ما این نکته رو بایستی خیلی سرراست برای خودمون مطرح کنیم. جنبش زن زندگی آزادی جنبشی است که خواهان آزادی ایران از شر فاشیسم مذهبی هست، به دست مردم ایران، با قدرت مردم ایران، با همبستگی همه ملیت‌های ساکن ایران و با قدرت نیروی کارگری ایران و جنبش زنانی که پیشگام این جنبش هستن، به جنبش جوانانی که در کنارش هستن، میخوان خودشون ایرانی رو شکل بدن که این ایران، ایران واقعی هست، ایران مدرن هست، ایران مترقی هست، ایران دموکراتیک هست، ایرانی که بر ارزش‌های انسانی متکی است، ایرانی که میخواد با همسایگان خودش، با خویشاوندان خودش، در این 15 تا همسایه‌ای که داره در صلح و صفا زندگی کنه، به یک منطقه گسترده فرهنگی ایجاد کنه که این منطقه‌ای که میشه شکل داد بهش و میتونه وزنه‌ای بشه در کل جهان. بین اون چیزی است که نه آمریکا خواهان اون هستش، نه روسیه خواهان اون هستش، نه اسرائیل خواهان اون هستش، و اون برش از اپوزیسیون ایرانی چه چپ چه راست، تمام کسانی که در کنار اسرائیل قرار بگیرن، پروژه بگیرای اسرائیل و کشورهای غربی هستن، دشمن مردم ایران هستن. به اینو باز به سر راست گفت، هرچند اینا اعلامیه‌های قشنگ بنویسن، هرچند اینا موضع‌گیری کنن، هر جریانی که تو شرایط امروز جمهوری اسلامی رو محکوم می‌کنه ولی جنایت اسرائیل رو محکوم نمی‌کنه، تو اعلامیه‌هاش تردید نداشته باشید که سرش به یه جای بنده. نمیشه در اینجا شما به شکلی به بهانه انقلاب مردم ایران علیه جمهوری اسلامی حرف بزنید، به حق جنایت جمهوری اسلامی رو محکوم کنید، ولی جنایت وحشیانه فاشیسم بسیار خشن به بیرحم اسرائیلی را محکوم نکنید. به اون موقع ادعا داشته باشید که میتونید در کنار مردم ایران باشید. بنابراین اینجا میشه گفت که یک خط و مرز بسیار روشن ایجاد شده برای اونایی که خواهان جنبش زن زندگی آزادی. جنبش زن زندگی آزادی جنبشی است علیه فاشیسم، چه فاشیسم یهودی، چه فاشیسم اسلامی، چه هر نوع فاشیسم دیگه. جنبشی است علیه نابرابری، جنبشی است علیه تبعیض، چه تبعیض به آپارتایدی که در اسرائیل علیه مردم فلسطین به کار میره، چه تبعیض به آپارتایدی که جمهوری اسلامی علیه زنان و ملیت‌های ایران به کار برده میشه. جنبشی است برای دموکراسی، دموکراسی که پایش قدرت مردم باشه، نه دموکراسی که دروغینی که کشورهای غربی دارن که همه جنایات اسرائیل رو توجیه میکنن و هر کسی مخالف اسرائیل به عنوان نمیدونم تروریسم محکوم میکنن. همون برخورد دوگانه ای که اینها جنایات ارتش روسیه رو در اوکراین محکوم میکنن و جنایات ارتش اسرائیل در غزه رو محکوم نمیکنن، در لبنان محکوم نمیکنن. این دموکراسی، دموکراسی است که دروغین هست. اینها سرمایه است که میخواد قدرت خودش را پیش ببره. بنابراین جنبش زن زندگی آزادی جنبشی است که بایستی به سیکل استواری رو بنیانهای خودش وایسه، جنبشی است علیه جنگ، به ما شعار بدیم که با جنگ مخالف هستیم و در چنین فضایی هست که این جنبش باز از خودش محافظت کنه در مقابل حتی اپوزیسیون راست وطن فروش. و این اون جاییست که ما باید با قاطعیت بایستیم، یعنی جنبش کارگر ایران، جنبش زنان ایران، جنبش ملیت های ایران، جنبش جوانان ایران که دارن در هم پیوند میخورن، با هم همراهی میکنن و اون جنبش فرهنگی که نیروهای هنرمند و هنردوست ایران، چه رپرها چه هنرمندان که در کنار این جنبش قرار گرفتن، این مجموعه دارن یک فرهنگ مترقی رو شکل میدن. ما باید از این فرهنگ مترقی محافظت کنیم، از این جنبشی که با قدرت میگیم محافظت کنیم. راهی جز این نداریم که با سازماندهی هرچه قوی تر و پایریزی این سازماندهی، همونطور که سازماندهی که مثلا معلمان دارن، نمیدونم کارگران صنعت حمل و نقل در تهران دارن، بایستی همین سازماندهی رو در معادن ایران ایجاد کرد، در جاهای مختلف ایجاد کرد و به شکلی قدرت پایه رو به وجود آورد که بتونه مبنای شکلگیری یک قدرت مردمی در ایران باشه بدون دخالت دیگران. و این روزها روزهایی است که بایستی برایش جنگید، پیروز باشید.